استدید ممنون.
خب کلن 4 نفر حضور دارن که فکر کنم یکیشم خودم هم، و حالا باید ببینیم که اگر این ساعت مشکلی هست در برگزاری کلاس باز میتونیم تغییری بدیم، و اگر هم که مشکلی نیست حالا سعی میکنیم که به همین شکل ادامه بدیم. خب در صورت ما بحث رو پیش میبریم و بیشتر از این من فوت وقت نمی کنم. ببینید بحث ما گفتن که 8 نفر حضور دارن. خب حالا انشالله که رویش ها بیشتر باشه نسبت به ریزش ها. برای من اینطور میفته الان دائم چیز میشه اسم افراد که وارد میشن یا خارج میشن میفته. خب عرض شود که بحث ما به این نقطه رسید که دیدیم با بحث روی متن هایدگر که کانت مفهوم وجود رو چگونه طرح میکنه، و بند 7 با این نقل قول کانت به پایان رسید که کانت میگه که مفهوم وجود بسیار آشکاره و بسیار روشنه و نیاز به توضیح بیشتری نداره. دیدید دیگه در متن هایدگر یک نقل قول جالب میاره، میگه که کانت تأکید میکنه که میگه این مفهوم، یعنی مفهوم وجود یا مفهوم اکسیستنس به معنی کانتیش، به معنی عام وجود، میگه این چنان بسیطه و چنان ساده است که برای باز کردن اون نیاز به بیان هیچ چیزی و هیچ چیز اضافه ای نیست. مگر چی؟ میگه نیاز به بیان هیچ چیزی نیست جز این که، یا مگر این که صرفاً این احتیاط رو مد نظر داشته باشیم که این مفهوم رو، یعنی مفهوم وجود رو، با تعینات یا با روابط یا مناسباتی که، یعنی در واقع نسبتی اینجوری بگیم، با نسبت‌هایی که اشیا با ویژگی‌ها یا اوصاف خودشون دارن، این رو خلط نکن. یعنی چی؟ یعنی تنها چیزی که ما باید در باره مفهوم وجود بیان بکنیم به لحاظ سلبی هست. مراقب باشیم مفهوم وجود رو با سایر مفاهیمی که به اشیاء برمیگردند و اوصاف و تعینات اشیاء رو بیان میکنند، یعنی مفاهیم ماهوی، وجود رو با مفاهیم ماهوی ما اشتباه نگیریم. یعنی ادعای کانت اینه که مفهوم وجود در ذات خودش بسیار آشکار و واضحه، و در واقع کانت اینجا ادامه دهنده همون سنت هستی شناسی و متافیزیک هست که مفهوم وجود رو یک مفهوم بسیط و بدیهی به دلیل بساطتش میدونن. و چون این مفهوم بسیطه، در آلمانیش هم هست دیگه، خود کانت میگه اینفاخ، قشنگ ساده و بسیط و یگانه، یعنی تقسیم ناپذیر و نامرکب. کانت در واقع ادامه دهنده همون سنت دیرین متافیزیکی است از این جهت که مفهوم وجود رو به خاطر بساطتش و به خاطر نامرکب بودنش بدیهی میدونه و نیاز به توضیح بیشتری در خصوص این مفهوم اساساً نمیبینه. و تنها نکته ای که در مورد مفهوم وجود میخواد بگه تمایز مفهوم وجود با تمامی مفاهیم ماهوی هست، یعنی تمایز وجود از ماهیت هست، و این مفاهیم ماهوی رو میگه مفاهیمی که در واقع اوصاف یا ویژگی ها یا تعینات مربوط به اشیا هستن. میگه این تنها نکته ایه که در مورد وجود باید بگیم که با اینها خلط نشه. پس حرف کانت و تز کانت در باب وجود که میگه وجود وضع و وضع مطلقه، اینه که وجود رو ما درباره موجودات و درباره ماهیات موجودات و در مورد ویژگی ها و اوصاف و تعینات موجودات نباید به کار ببریم. این ویژگی ها و اوصاف و تعینات موجودات که میگه اهم از این هست که این ویژگی ها ویژگی های ذاتی باشن، یعنی درون ذات و متعلق به ذات باشن، یا ویژگی های عرضی. ذاتی و عرضی اینجا در باب به اصطلاح منطق قدیم کلیات خمس، یعنی مفاهیم کلی ما از سنخ مفاهیم مربوط به نوع و جنس و فصل باشن یا عرض عام و عرض خاص باشن. اینا همه مفاهیمی هستن که مفاهیم ناظر به موجودن به اصطلاح عامش، یعنی فراتر از مفاهیم ماهوی، ماهوی که میگیم به همین معنی عام، یعنی نشان دهنده موجود، نشان دهنده حجر و شجر و انسان و امثالهم با تمام ویژگی هاشون، یعنی ویژگی هاشون چه ویژگی ذاتی باشه مثلا نطق برای انسان، چه ویژگی عرضی باشه مثلا سفید رو یا سیاه روی بودن برای انسان. تمام این مفاهیم، یعنی تمام مفاهیم کلی که مثلا ما در کلیات خمس در موردشون بحث میکنیم، اینها همه غیر از مفهوم وجودن و مفهوم وجود بعد از اینها متمایز بشه و تمایزش در نظر کانت اینه که این مفهوم یک مفهوم بسیط و ساده است و چیز بیشتری جز خود این تمایز در موردش نمیشه گفت. خب حالا هایدگر میپرسه آیا واقعا بحث انقدر ساده است یا اینکه این دقیقا نشان دهنده یک تاریکی و ابهام ذاتی در اندیشه فلسفیه و باید ما این رو بشکافیم و پیش بریم و ببینیم که چطور میشه معضلات و مسائل رو از دل این تعریف و در واقع توصیف ساده مفهوم وجود بیرون کشید و بعد چگونه به ضروره ما راه پیدا میکنیم به مفهوم اگزیستانس در معنای وجود اختصاصی انسان، مسئله که میخواییم دائم دنبال کنیم. خب وارد بند 8 میشیم. من اگر بتونم بند 8 و دو بخش اول بند 9 رو این جلسه در مورد بس کنم، حالا باز به لحاظ زمان ببینیم که چقدر میرسیم، نمیخوام زمان خیلی طولانی بشه و خستتون بکنم. خب هایدگر در بند 8 عنوانش از تحلیل پدیدارشناختی توضیح ارائه شده توسط کانت از مفهوم وجود یا مفهوم دازاین یا همون مفهوم اگزیستنس، یعنی وجود واقعی و وجود خارجی. بعد در این بخش، در بخش اولش تحت عنوان وجود و بعد در پرانتز گذاشته دازاین و اگزیستنس، یعنی وجود خارجی، و بعد معادل اینها رو گذاشته فرادست بودن، اصطلاح خود هایدگر فورهاندنساین، و بعد در عنوانش از وضع مطلق و ادراک. خب در اینجا ببینیم که چه نکاتی رو هایدگر میخواد برجسته بکنه و بعد در بند 9 این رو چطور پیوند میزنه به مسئله ضرورت طرح اگزیستانس. ببینید اولین نکته ای که هایدگر میگه که حاصل بحث کانت درباره وجود، همینطور که در پایان بند 7 هم دیدیم، صرفا یک در واقع تأکید سلبی بود و یک معنای سلبی. تزی که کانت درباره وجود داشت و بحثی که داشت ما رو به یک در واقع تعریف سلبی میرسونه و اون اینه که وجود جزء مفاهیم کلی و تعییناتی که به شیء افزوده میشن یا به شیء نسبت داده میشن نیست. یعنی در بیان کلی وجود تعیین ماهوی نیست. ماهوی هم الان عرض کردم، ماهوی نه به معنی این که حتما باید از ذاتیات شیء باشه، بلکه هر آن چیزی که به موجود نسبت داده میشه، موجود از این جهت که این موجود یک تعیین ماهوی خاص داره. در واقع حرف اصلی کانت، بدون اینکه خود کانت اشراف و صراحت مفهومی و انتولوژیکی هستی شناختی نسبت به سخن خودش داشته باشه، حرف کانت یک اشاره‌ای هست به اون چیزی که هایدگر به دنبالش هست و مفهوم اگزیستانس رو برای اون طرح می‌کنه. یعنی به چی؟ اشاره ای هست به چیزی که هایدگر بهش میگه تمایز اونتولوژیک، یعنی تمایز بین وجود و موجود، که این عنوان عنوانیه که کل اندیشه هایدگر رو پیش میبره و عنوانیه که از آغاز تا پایان فکرش هایدگر همچنان در حال اندیشیدن به وجوه مختلف این مفهوم و نحوه امکانش است. در واقع حرفی که کانت داره میزنه یک دلالتی و یک اشارهی، بدون اینکه برای کانت تبدیل به مسئله شده باشه، به این مفهوم و مسئله تمایز هستی شناختی و تمایز انتولوژیک داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی کانت میگه که وجود، مفهوم وجود جزء مفاهیم ماهوی نیست، یا جزء مفاهیمی نیست که به شیء یا به موجود نسبت داده بشند، در واقع کانت داره میگه وجود موجود نیست. اشاره‌ای داره میکنه به این تمایز هستی شناختی و خواهیم دید که برای فهم و برای طرح این تمایز هستی شناختی ما باید مفهوم اگزیستانس رو در معنای فلسفه اگزیستانس، یعنی در معنای وجود اختصاصی انسان، طرح بکنیم. هایدگر در همین بند 9 در آخر پاراگراف اولش همین رو بیان میکنه، میگه که کانت به صورت سلبی داره میگه که واقعیت یک تعین رئال نیست. رئال به معنی که عرض کردیم ناظر به رس و شی، یعنی ناظر به موجود. و بعد میگه که چنان که در آینده خواهیم دید، در واقع این معنای سلبی جمله کانت اینه که واقعیت یا اگزیستنس اینجا به معنی وجود خودش یک امر واقعی یا یک امر موجود دارای اگزیستانس نیست. و بعد یعنی چی؟ یه ویرگول میذاره به معنی یعنی این که میگه وجود خودش هیچ موجودی نیست. این اشاره به همین تمایز هستی شناختی بین وجود و موجوده. ساین سپس کاین ساینتس. این بیانی که در بچه اول به نظر خیلی بدیهی و ساده میاد، ولی خواهیم دید که چگونه هر مسئله ای از دل این سر برمیاره و چطور این بحث باز میشه. خب یک نقل قول دیگری باز هایدگر از کانت میاره که اینم جالبه. کانت اذعان میکنه و تصریح میکنه که ما فراتر از این چیزی که بیان شد، اگر بخوایم مفهوم وجود رو بیشتر توضیح بدیم، توضیح ما در واقع به روشنی بیشتری نمی انجامه و ما نمیتونیم اصلا بحث بیشتری و توضیح بیشتری درباره مفهوم وجود بیاریم. این رو کانت صراحتاً میگه و میگه این که ما نمیتونیم توضیح بیشتری درباره مفهوم وجود بدیم، این اختزای طبیعت خود این موضوعه. خب هایدگر از اینجا تفسیر خودش رو، تفسیر به قول خودش پدیدار شناختیش رو باز میکنه و طرح میکنه و میگه که معنای این حرف کانت و معنای این که وجود کاملا روشن و ساده و بسیطه و توضیح بیشتری نمیشه داد و صرفا به همین توضیح سلبی بسنده میکنه که در نهایت میتونیم بگیم وجود موجود نیست، این چیه و آیا ما چیزی از این میفهمیم یا نه و چطور میتونیم مقصود کانت رو و مسئله‌ای که در اینجا طرح شده رو بیشتر بفهمیم. اگر بخوایم این رو بیشتر بفهمیم، راهی نداریم جز این که بیستیم روی همین مفهوم پوزیشن، روی مفهوم وضع و ببینیم وقتی که کانت به لحاظ ایجابی میگه وجود وضع مطلقه و از این جهت این رو با تمام مفاهیم کلی دیگر که وضع نسبی هن متمایز میکنه، منظورش از این وضع و وضع مطلق چیه؟ وضع نسبی رو جلسه پیش عرض کردیم. وضع نسبی یعنی وضع ب برای الف، همون معنی که ما در حمل میفهمیم، و وجود در اینجا به معنی وجود در واقع رابطه. اما وقتی که از خود مفهوم وجود، یعنی وجود در مقام محمول داریم سخن میگیم، مقصودمون وضع مطلقه، وضع مطلق شی. خب حالا هایدگر از اینجا میپرسه و تحلیل رو آغاز میکنه که ما از این وضع مطلق که کانت میگه چی داریم میفهمیم. چیزی که ما از این وضع و پوزیشن داریم میفهمیم، در وهله اول مثل هر حملی یک نسبت هست. منتها نسبت همونطور که جلسه پیش عرض کردیم و تمایز مقوله جهت رو و چه نظر جهت رو در مقولات نسبت به سایر سه دسته دیگر مقولات کانت عرض کردیم، نسبت در اینجا و شیوه حمل با همه مقولات دیگر متمایز و متفاوته. چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ گفتیم جلسه قبل که در مقولات جهت، از بحث کانت من نقل کردم، کانت میگه در مقولات جهت کاری که ما داریم میکنیم اینه که داریم در واقع موضوع رو و شی رو یا ابژه رو در نسبت با قوه شناخت و آگاهی خودمون یا فاهمه خودمون قرار میدیم. یعنی نسبت و حمل در اینجا نسبت بین دو مفهوم نیست، بلکه نسبت یا نسبت بین در واقع موضوع و محمول صرفا در چارچوب درون خود رابطه نیست، بلکه به عبارتی میشه گفت نسبت کل این شیء موجود یا به اصطلاح کانت گگنشتاند این برابر ایستا یا ابژه ماست با مفهومی که من به عنوان آگاهی یا فاهمه نزد خودم از شیء دارم. یعنی چی؟ یعنی نسبت در واقع نسبت موجود به منزله ابژه یا برابر ایستاست با ماهیت موجود به منزله آن چیزی که نزد ذهن من هست. یعنی اون چیزی که وضع میشه در واقع در نسبت با وضعیت من در مقام آگاهی من از ماهیت و مفهوم اون شی داره برقرار میشه. و در واقع نسبت به معنای کانتی وقتی میگه نسبت ابژه هست با قوای شناختی، یعنی نسبت ابژه با فاهمه من یا آگاهی من یا نسبت ابژه با سوژه در وضع وجود یا در وضع مطلق، مقصود چیه؟ مقصود اینه که من در مقام سوژه مفهومی از موجود دارم که در این وضع مطلق این مفهوم خودم رو به موجود برابر ایستای خودم نسبت میدم. و از این جهت جلسه پیش عرض کردم که کانتم در واقع در تعبیری شبیه به تعبیر علامه طباطبایی میگه اینجا عکس الحمله. یعنی وقتی ما میگیم که خدا هست، مقصودمون اینه که موجودی یا هستی خدا است. یعنی این رو باید عکسش بکنیم این هم رو. و وقتی عکسش میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون موجود یا هستی که داریم میگیم هست، اون موجودی که هست، اون موجود در نسبت با آگاهی من به منزله مفهوم خدا قرار میگیره. من یک ماهیتی رو، یک مفهوم کلی رو نزد ذهن خودم دارم و موجود خارجی رو در نسبت با اون قرار میدم. خب حالا اینجا در پرانتز میتونیم عرض بکنیم که از متن مقدار فراتر میرم، چون بعدم در بحث قرون وسطا این در متن هم میاد. این سخنی که کانت داره میگه، یعنی در حکم در واقع مبتنی بر وضع مطلق یا در کاربرد مفهوم وجود، وقتی که میگه ما نسبت ابژه رو با سوژه یا قوای شناختی خودمون داریم به بیان در میاریم، این در واقع، حالا این رو در پرانتز عرض میکنم تا بعد بریم سراغش، این داره قائم مقام تفسیر قرون وسطا میشه از حکم وجودی و از کاربرد مفهوم وجود. چرا؟ در قرون وسطا، در اندیشه توماس یا در اندیشه دونسسکوتوس یا در اندیشه ابن سینا، وقتی که ما میگفتیم مثلا الف هست یا الف موجود است، این الف در مقام ماهیت ماهیتی بود که در واقع به تعبیر ابن سینا به منزله کلی طبیعی این لا اقتضا بود، اینکه وجود خارجی داشته باشه یا نداشته باشه. و وقتی که ما میگیم این الف هست، یعنی این ماهیتی که خودش لا اقتضاه، این در خارج موجوده و موجود شده. و این رو چطور تفسیر میکردن؟ ذیل علیت تفسیر میکردن. چگونه علیتی؟ علیت ایجادی و وجود بخشانه. یعنی چی؟ یعنی این که در تفسیر مثلا توماس یا تفسیر اسکوتوس در قرون وسطا اگر رجوع بکنیم، وقتی ما میگیم الف هست، یعنی یک ماهیتی به نام الف که در واقع علم الهیه یا ایدهی هست در علم الهی، با تعلق اراده الهی به آن در خارج موجود میشود و خلق میشود. یعنی تفسیری مبتنی بر واقعیت خارج اگر ما بکنیم از عروض وجود بر ماهیت، در واقع تعلق اراده و فعل الهی هست به اون علم الهی یا ایدهی که به تعبیر قرون وسطایی در عقل الهی هست. این تعبیریه که ما به لحاظ خارجی از عروض وجود بر ماهیت میفهمیم. یعنی در واقع واجب الوجود یک ماهیتی رو از حالت امکانی خارج کرده و اون رو واجبش کرده، به این معنی که میگیم هست وضعش میکنیم در خارج در حکممون و این واجب بالغیر شده. در کانت اتفاقی که میفته این وضع مطلق در واقع به عنوان عروض وجود بر ماهیت، این که ما میگیم الف هست، این وضع مطلق در واقع وضع از جانب من سوژه است، یعنی منم که دارم ارتباطی ایجاد میکنم بین ماهیتی که نزد خودم هست با ادراکی که از شی دارم و این شی رو با اون در نسبت قرار میدم و این رو وضع میکنم. حالا باید ببینیم که دقیقا در کانت چه اتفاقی داره میفته و مفهوم ادراک که الان عرض کردم چه جایگاهی پیدا میکنه. پس ببینید در اینجا هم ما عروض وجود بر ماهیت رو داریم، میگیم الف هست، الف وجود دارد، الف موجود است. اتفاقی که در اینجا میفته هایدگر میگه در واقع کل این الف داره در واقع متصل میشه یا نسبت پیدا میکنه با اندیشه من در باب این الف. یعنی به تعبیری من دارم میگم که اندیشه من در باب الف منطبق با این موجود یا این موجود خارجی منطبق با اندیشه من درباره اون. پس نسبت ابژه با قوای شناختی در واقع ویژگی اختصاصی معقولات جهت هست و به این معنی کانت میگه که ما برابر ایستا رو با ذهن خودمون در نسبت قرار میدیم. حالا این چه نسبتی هست و چگونه ما برابر ایستا رو در نسبت قرار میدیم با مفهوم نزد خودمون یا آگاهی خودمون؟ این نسبت در کل تاریخ فلسفه اگر بگردیم و همینطور در اندیشه کانت از این جهت یک اشتراک بنیادینه. نسبت چگونه است؟ چگونه ما نسبت پیدا میکنیم با موجود خارجی به واسطه ادراک و ادراک حسی، تعبیر وانیمونگ در آلمانی. پس ما در واقع وقتی که میگیم وجود و واقعیت به یک مفهومی نسبت داده میشه و حمل میشه و از این طریق ما داریم اون امر رو به نحو مطلق وضع میکنیم، مقصود اینه که در اندیشه کانت ما ادراکی از این شی داریم، از این موجود داریم. یک ادراک به معنای ادراک حسی داریم که این ادراک حسی در واقع به تعبیر کانتی داره ماده رو فراهم میکنه برای مفهومی که من در آگاهی خودم از شی دارم و در واقع حمل وجود به شی، یعنی مفهومی که من شی دارم، در واقع به معنی اضافه کردن ادراک حسی به مفهوم شی هست و تنها خصلت وجود در چارچوب اندیشه کانت در واقع ادراک حسی یا ادراک تجربی شی یا ادراک تجربی موجوده. من وقتی که میگم چیزی هست، یعنی دارم اون چیز رو در نسبت با خودم قرار میدم. در چه نسبتی با خودم دارم قرار میدم؟ دارم اون رو در نسبت ادراکی با خودم قرار میدم. یعنی وقتی میگم چیزی هست، معناش اینه که من یک ادراک حسی و ادراک تجربی از این شی دارم. مسیر اینطوری میشه. خب حالا این ادراک حسی یا این وانیمونگ، این ادراک شی و ادراک حسی چیه؟ در تعریف کانت ادراک حسی اینه که سوژه یا آگاهی یا من خودش رو در نسبت منفعلانه یا به تعبیر کانت در نسبت ریسپتیو در نسبت پذیرنده با شی قرار میده. من وقتی که ادراک حسی دارم یعنی انفعالی پذیرفتم، یعنی در نسبت پذیرنده و در نسبت انفعالی با شی یا موجودی قرار گرفتم. پس ادراک یعنی سوژه خودش رو در نسبت یا رابطه پذیرنده یا منفعلانه با شی قرار میده و شی خودش رو در نسبت شناختی با آگاهی قرار میده و خودش رو آشکار میسازه. پس یک رابطه در واقع دو طرفه است در ادراک. و ما حالا از این به بعد اگر بخوایم بفهمیم که وجود به منزله وضع چه معنایی داره و چگونه ما میتونیم این مسیر تحلیل رو دنبال بکنیم به نفع هستی شناختی، باید از اینجا به بعد بیایم متمرکز بشیم روی مفهوم ادراک و ببینیم که ادراک رو کانت چطور توضیح میده و میفهمه. از اینجا وارد بند از شبت که در بند 8 که هایدگر مسئله ادراک رو باز میکنه و فوق‌العاده از اینجا به بعد نکات مهم میتر میشه هم در اینجا و هم بعد در بند 9. عنوان بند قسمت ب بند 8 چیه؟ در آلمانی اینطور اومده وانیمن واگنومنس واگنومنهاید، یعنی ادراک کردن، ادراک شده یا مدرک و ادراک شدگی یا بگیم مدرکیت، خیلی عربی نگیم اما ادراک شدگی خوب. و بعد در ادامهش میگه تمایز بین ادراک شدگی و فرادست بودن امر فرادست، یعنی وجود امر موجود، حالا به معنی که دیگه وجود رو به معنی فرادست بودن میفهمه. خب این بحث رو بعد ما دنبال بکنیم. خب تا اینجا حالا من بپرسم اجمالا مشخص شد مسیر که چطور ما وارد مفهوم ادراک شدیم، از مفهوم اگزیستنس چطور رسیدیم به ادراک، تا اینجا مشخص بود؟ خب یک تایید دریافت کردیم. بله من. خب پس حالا میریم سراغ ادامه بحث. ببینید ما وقتی که میگیم که وجود رو داریم از خلال ادراک و ادراک حسی میفهمیم، اولین تذکری که هایدگر میده میگه نباید فکر بکنیم که مقصود کانت اینه که وجود یعنی ادراک حسی، چون ادراک حسی به خودی خود یک فعله، فعل ادراک کردن، و فعل ادراک کردن به خودی خود خودش یک موجوده. چه موجودیه؟ موجودی منتسب به موجود دیگری به نام مدرک یا ادراک کننده. یعنی خود فعل ادراک به ما هو ادراک، یعنی فعل ادراک کردم، این به خودی خود اگر لحاظ بشه به هیچ وجه نمیتونه معنای در واقع وجود و واقعیت داشته باشه. چرا؟ چون فعل ادراک کردن فعل سوژه است و یک امر موجودیه متعلق به سوژه و نزد سوژه، و این با در واقع واقعیت ابژه‌ای که داره ادراک میشه در تمایزه و باید این رو متمایز بدونیم. خب پس ادراک از این جهت که خود فعل ادراکه در واقع وجود یا وجود موجود نیست، بلکه فعل نسبت برقرار کردن یا نسبت گرفتن با موجوده. خب پس اگر ادراک در واقع به معنای فعل ادراک کردن باشه، مفید معنای وجود برای ما نیست. و اگر ادراک از اون طرف به معنای ادراک شده یا مدرک باشه، یعنی ابژه‌ای که به ادراک در اومده، در اون صورت هم در واقع مدرک هم خودش دوباره یک موجوده، یعنی ابژه ادراک شده است و نه وجود موجود. چون کلمه وانیمون در آلمانی و همینطور ما در فارسی اگر بگیم حالا ادراک، این در درون خودش باید این تمایزهای معنایی گذاشته بشه و در لسان کانت اینها به هم شبیهه. یعنی وانیمون که یه جا به معنی اون چیزیه که ادراک شده، میگیم ما درباره ادراکاتمون چنین میگیم، یعنی در واقع درباره مدرکاتمون. یک بار وقتی میگیم ادراک یعنی درباره فعل ادراک. پس ادراک اگر به معنی فعل ادراک باشه وجود نیست، چون خودش یک موجوده، یعنی فعل آگاهی. و اگر ادراک به معنی مدرک یا ادراک شده ما باشه، بازم خودش یک موجوده، یعنی موجود ادراک شده، و باز وجود نیست. و از اینجا دیگه نتیجه میگیره که پس اگزیستنس یا وجود به معنی ادراک در این دو معنایی که گفته شد نیست، بلکه باید یک کیس دیگری رو در معنای ادراک لحاظ کرد که اون دلالت داره بر وجود موجود، و حالا در اونم دوباره بحث است. چیزی که هایدگر میگه و اصطلاحی که میسازه مشابه تمام اصطلاح سازی که هایدگر میکنه، میگه که اگر ما بخوایم سخن کانت رو درباره رابطه ادراک و وجود دقیق تفسیر بکنیم، وجود موجود در واقع نه فعل ادراک نه خود مدرک، بلکه در واقع مدرکیت مدرکه یا ادراک شدگی امر ادراک شده. در واقع بر اساس این ادراک شدگی یا بر اساس این مدرکیت هست که ما ادراک شده یا مدرک خودمون رو به عنوان موجود میشناسیم، و موجود از حیث ادراک شدگی یعنی آن چیزی که بر ما آشکار شده، و به این ترتیب وجود یعنی آشکار شدگی و یعنی کشف شدگی و انکشاف. خب این چیزیه که ما از مفهوم ادراک میتونیم بفهمیم، و از اینجا هایدگر تعبیر واگنومنزایم یا واگنومنهایت رو به کار میبره، یعنی موجودیت یا وجود، مدرکیت یا ادراک شدگی داره اینجا فهمیده میشه. خب هایدگر در اینجا میگه برخلاف ادعایی که کانت مطرح کرد که وجود خیلی ساده است و میشه این رو صریحا فهمید، ما الان داریم میبینیم که تفسیر وجود به منزله ادراک یا تفسیر وجود موجود بر حسب مدرکیت مدرک اساساً وضوح نداره، و این همچنان باید تحلیل رو ادامه داد و مسیر رو بگرفت و ببینیم که مقصود چیه. خب همین ابهام رو در خصوص فعل ادراک، مدرک و ادراک شدگی ما در خصوص مفهوم وضع هم داریم. هایدگر میگه وقتی ما میگیم وجود به منزله پوزیشن، وجود به منزله وضع، هم فعل وضع رو میتونیم بفهمیم، هم آنچه که وضع شده است فهمیده میشه، و هم خود وضعیت وضع شدگی تعبیر میکنه گزتت هایت، یعنی وضع شده بودن. خب حالا از اینجا پرسش به این شکل مطرح میشه و تحلیل هایدگر اینطور ادامه پیدا میکنه، میگه اگر وجود همان مدرکیت یا ادراک شدگی باشه یا همون وضع شدگی باشه، پس آیا در واقع مدرکیت یا وضع شدگیه که وجود موجود رو برمی سازه؟ یعنی آیا قوام وجود، وجود موجود به مدرکیتش یا ادراک شدگیه؟ و باید این معنا مشخص بشه، و هایدگر میگه نمیتونه چنین باشه، چون باید موجودی در کار باشه تا به ادراک در بیاد، و ما باید مقدمه بر ادراک شدگی و مدرکیت یک فهمی از وجود داشته باشیم تا بتونیم بگیم این موجود مدرک ماست. در واقع اون چیزی که در تحلیل بیشتر سخن کانت میشه پیدا کرد و هایدگر روش دست میگذاره اینه که خود این ادراک شدگی یا وضع شدگی، این مدرکیت، این خودش اقتضای یک مفهوم مقدمتر داره و اون مفهوم ادراک پذیریه. به آلمانی میگه وانیمونگس چی واگنومنهایت، خودش مبتنی بر وانیم بارکایته، یعنی باید یک ادراک پذیریی از سوی موجود وجود داشته باشه تا ما این موجود رو به ادراک در بیاریم، و ادراک شدگی موجود در واقع مشروط به ادراک پذیری اون موجود هست، و این حیث ادراک پذیریه که دلالت داره بر وجود موجود مدرک یا موجود ادراک شده، و به این ترتیب در واقع قوام ادراک شدگی یا قوام ادراک به این معنی این مشروط بر ادراک پذیری یا وجود به این معنی هست. پس به این ترتیب فعل ادراک یا فعل وضع یا ادراک شدگی یا وضع شدگی، این خودش مساویه با وجود نیست، بلکه صرفاً به تعبیر هایدگر چگونگی راهیابی ما به وجوده، یا به تعبیری طریق در واقع کشف وجود یا به دست آوردن وجوده، و اون چیزی که وجود رو داره در ذات خودش نشون میده ادراک پذیری یا کشف پذیری در واقع خود وجود و تاریخ چشم با مکشوفیت خود موجود در واقع در تمایزه و ما از اینجا باید همچنان مسیر تحلیل رو ادامه بدیم و ببینیم که ادراک رو و این حیث ادراک پذیری رو ما داریم چطور میفهمیم و چگونه میتونیم مفهوم وجود رو از راه تفسیر و تحلیل بیشتر به دست بیاریم. خب از اینجا وارد بحث بند 9 میشیم. من اگر ملاحظه کرده باشید من در واقع گزارش متن نمیدم و خیلی جارو از روش عبور میکنم و خیلی جارو میستم و توضیح بیشتر میدم. میخوام سیر در واقع تحلیل و تبیین مسئله مشخص بشه. یعنی الان اگر متن رو خودتون خونده باشید شاید به نظرتون سرعت رد شدن ما از روی مطلب زیاد باشه یا جایی که به نظر نیامده بیشتر ایستاده باشیم. همین مقصود اینه که متن رو به بحث بگذاریم و در واقع در مورد خود اون محتوا و اون سیر اصلی مسئله بخوایم صحبت کنیم. خب بند 9 که بند بسیار مهمی هست و حالا باز ما به ضروره سریع از روش رد میشیم و اون بخش اصلیش رو بیشتر من روش تکیه میکنم و باز میکنیم، عنوانش چیه؟ میگه نشان دادن یا آشکارسازی ضرورت یک دریافت بنیادین تر از محتوای مسئله این تز، یعنی تز کانت درباره وجود و بنیانگذاری رادیکالتر آن. این تیترهای هایدگر هم دیدید چیزای عجیب غریبی، یعنی کل محتوای متن رو میخواد در این تیتر بگنجونه. این حالتی که در واقع بیماریش به منم سرایت کردیم کتاب کذا که منتشر شده بود، میگفتن این فهرستش چیه عناوین، و در واقع یه مقدار تحت تاثیر این شیوه تیتر گذاری های خود متون هایدگر بود. خب بند آ رو در این متن، در این قسمت آ رو در این بند خیلی ما درش نمیستیم. در اینجا هایدگر میخواد نقل بکنه که ما با رهیافت روانشناختی و با رهیافت علمی و علم پوزیتیف نمیتونیم مسئله ادراک رو به لحاظ هستی شناختی بفهمیم، و تنها نکته مهمی که روش دست میذاریم اینه که متوجه بشیم که مقصود هایدگر از مسئله هستی شناختی ادراک چیه. خب ببینید ادامه در واقع تفسیر و اون مسیری که هایدگر پی گرفته بود میاد به این سمت که ما باید از ادراک، و وقتی میخوایم ادراک رو دقیق بفهمیم و تحلیل بکنیم، باید از خود ادراک حرکت بکنیم به بنیاد در واقع ادراک، و بنیاد ادراک اون در واقع فعل بنیادینیه که تمام افعال بنیادین به اون، تمام افعال ادراکی به این فعل بنیادین تعلق دارن. اگر ما میگیم ادراک راه کشف وجوده و اگر مدرکیت یا ادراک شدگی مبتنی بر ادراک پذیری موجوده، برای اینکه این مسئله ادراک رو بتونیم بهتر بفهمیم باید متوجه بشیم وقتی ما میگیم ادراک فعل نسبت گرفتن با موجوده و اگر میگیم ادراک راه کشف موجوده، این خودش در کجا بنیاد داره؟ بنیادش در واقع موجودیه که این ادراک یا این وضع کردن به اون تعلق داره و خود این موجود در مقام یک فعل بنیادین فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی سوژه و آگاهی، و سوژه و آگاهی در مقام فعل بنیادین کوگیتو، من میاندیشم، چنانکه کانت میگه. کانت وقتی که در نقد عقل محض از وحدت سوژه سخن میگه، از خودآگاهی استعلاعی سخن میگه و از این سخن میگه که فراتر از وحدت بخشی های مقولات فاهمه ما یک وحدت بنیادینی داریم که تمام اینها رو به تعبیر خودش توجیه میکنه، این وحدت بخشی ها رو در فصل دیداکشن استعلاعی، کانت میگه که این وحدت نخستین که وحدت استعلاعی خودآگاهی سوژه به خودش هست و در واقع سوژکتیویته سوژه بر این استوار شده و قوام گرفته، این یک فعل بنیادین من می اندیشمه که تمام تصورات ما و تمام احکام ما و تمام وحدت بخشی های ما رو، یعنی هر گونه فکر رو و ادراک رو و وضع رو داره همراهی میکنه. یک می اندیشم بنیادین در مقام فعل سوژه. خب های دیگه در این بخش آ میخواد توضیح بده که این سوژه در مقام این فعل بنیادین وحدت و وحدت بخشی رو ما اگر رهیافت روانشناختی و رهیافت تجربی بهش داشته باشیم، هرگز نمیتونیم این رو درک بکنیم. و حالا دیگه من وارد این تفصیلهاش نمیشم، نکات مهمی داره درباره تفاوت علوم تجربی و علوم پوزیتیو با در واقع پرسش هایی که از امکان تجربه و امکان واقعیت دارن سر برمیارن و میخواد شناخت پیشینی رو از امر تجربی و امر پوزیتیو در واقع تمایزش رو روشن بکنه. و حالا اینجا دیگه تفصیل داره، من وارد بحث نمیشم که اون مسیر اصلی استدلال و تفسیر و تحلیل خودم رو بتونیم دنبال بکنیم. خب ببینید در پایان این بند آ، من دیگه از روش گذشتم، های دیگه میگه اگر که ما نمیتونیم با مفاهیم تجربی و روانشناختی و به اصطلاح پوزیتیو درباره سوژه و فعل سوژه، یعنی فعل نسبت گرفتنش با موجودات، یعنی ادراک موجودات و کشف موجودات، اگر نمیتونیم از راه تجربی درباره اینها سخن بگیم، پس این نشون میده که ما باید پیش از هر گونه امر پوزیتیو، یعنی پیش از هر گونه امر پوزیت شده و پیش از هر گونه پوزیشن که خود این حاصل فعل سوژه هست، از نحوه بودن و وجود سوژه پرسش بکنیم. و در واقع ما وقتی که میخوایم درباره ادراک به عنوان نسبت گرفتن با موجودات و کشف وجود سخن بگیم، برای اینکه این ادراک رو بفهمیم باید ببینیم خود این نسبت گرفتن و خود این کشف که فعل ادراکی هست و این متعلق به سوژه هست، خود این چه نحوه وجودی داره و این به لحاظ پیشینی و به لحاظ هستی شناختی قرار هست چگونه فهمیده بشه. کاری که کانت میکنه و توضیحی که کانت میاره درباره وحدت سوژه و نحوه وجود سوژه، صرفا اینه که میگه این سوژه شرطه و شرط هر گونه پوزیشن و شرط هر گونه شناخت و وحدت بخشی به ابژه ها و موجوداته. و در مورد وجود سوژه بیش از این که بگه این شرط هر گونه وحدت و یک وحدت بنیادین هست، چیز اضافه ای کانت به دست ما نمیده. و از اینجاست که هایدگر میگه ما نیاز به تفسیر بیشتر و نیاز به تفسیر پدیدارشناختی داریم. حالا باید دقیقا ببینیم که تفسیر پدیدارشناختی چطور ضرورتش مشخص میشه و چرا هایدگر اینطور میگه. ببینید، پس ضرورت بحث اینه که ما وقتی که میخوایم بحث فلسفی کانت درباره وجود رو به مثابه ادراک پذیری یا ادراک شدگی و فعل ادراک، یعنی در نسبت با این مفاهیم بفهمیم، باید معنای خود ادراک رو دقیقاً روشن بکنیم. و معنای ادراک در جایی و از طریقی روشن میشه که بفهمیم چه نسبتیه با موجودات و چه نسبتیه برای کشف وجود موجودات و چه راهیابی به وجود موجودات هست. و این موقعیتیه که ذاتاً مقدمه و ذاتاً آپریوری و پیشینی هست نسبت به تمام توصیف‌های در واقع پوزیتیو و توصیف‌های تجربی از به اصطلاح فرایند آگاهی و روانشناسی ادراک و امثال هم که دیگه حالا مقارده بحثش در اینجا نشده. خب وارد قسمت ب میشیم در این بند 9 که فوق‌العاده مهمه و ضرورت در واقع مسئله پدیدارشناسی از اینجا برای ما آشکار میشه. خب این بند مهمیه و باید در موردش دقیق بحث بکنیم. من فعلا در حد چند دقیقه ورود به مطلب رو آغاز میکنم، ولی بحثش رو و بعد ادامه مطلب تا اینکه برسیم به عرض شود که فلسفه قرون وسطا رو میگذارم برای جلسه آینده. ببینید عنوان قسمت به در این بند 9 اینطور هست. میگه ساختار یا قوام وجودی ادراک و در زیر عنوانش آورده رویاورندگی و تعالی، اصطلاح اینتنشنالیتی و ترانسندنس تعالی. خب این مفاهیم کلیدی و بنیادین در هم اندیشه هایدگر و در کل پدیدارشناسی و هم در کل پدیدارشناسی است. باید ببینیم که از دل تفسیر مسئله وجود در نزد کانت و رابطش با ادراک هایدگر چگونه اینها رو باز میکنه و چگونه تفسیر پدیدارشناختی و چگونه اون راه اصلی پدیدارشناسی در اینجا ضرورتش رو به ما نشون میده و بعد چگونه ما راه پیدا میکنیم به مفهوم اگزیستانس در معنای خاصی که از کلیم در فلسفه اگزیستانس مراد میشه. خب هایدگر میگه مشکل اصلی و نقطه ابهام اصلی در این بحث اینه که نحوه وجود خود ادراک، یعنی نحوه فهم ما از این راهیابی ادراک به وجود موجودات و از این نسبتی که داره با موجودات میگیره، این در تاریکی و در ابهامه و ما به طور کلی وقتی که از نسبت گرفتن من یا سوژه با موجودات داریم سخن میگیم که راه کشف وجود هست، از این نمیدونیم دقیقاً چی داریم مراد میکنیم و میدونیم در این حال که بحث کانت در سطح تجربی و در سطح روانشناختی نیست، چون کانت وقتی که میگه سوژه با موجودات نسبت پیدا میکنه به واسطه ادراک و ادراکی، این سوژه رو در مقام من استعلایی میگیره و نه من تجربی و روانشناختی. خب هر شود که ما وقتی که از ادراک داریم سخن میگیم به منزله نسبت گرفتن با موجودات، این ادراک رو در دل خودش واجد یک ساختاری میدونیم و باید این ساختار ادراک در واقع روشن بشه و در مورد این ما بتونیم بحث رو پیش ببریم تا از اینجا راه پیدا بکنیم به اینکه مفهوم وجود رو چطور میشه فهمید و کانت چطور میفهمه و چطور میشه این رو تفسیر کرد. ببینید اینطور میگه هایدگر، معنی که از متنش رو میخونم، میگه اون چیزی که ما اختصاراً به عنوان ادراک اون رو داریم مینامیم و این اصطلاح رو به کار میبریم، اگر بخوایم با صراحت بیان بکنیم، ادراک یعنی چی؟ یعنی میگه اصطلاحش اینه، میگه وانیمند سیخ آسخیشتن آفاگنومن، یعنی خود را معطوف ساختن ادراک کننده به سوی ادراک شده، یعنی خود عنوان و نام ادراک رو اینطور میخواد ساختارش رو باز بکنه به صورت سوری و فرمال در همین اصطلاحات ناظر به خود لفظ. پس ما وقتی میگیم ادراک، تعبیر آلمانیش اینه زیش آسخیشتن آف، یعنی خود را به سوی چیزی معطوف کردن، خود را به سوی چیزی گرداندن. به اصطلاح وقتی میگیم ادراک یعنی چی؟ یعنی من خودم را به نحو ادراک کننده معطوف میسازم به جانب یا به سوی آن چیزی که ادراک شده است و اون هم به نحوی که در ادامهش میگه به نحوی که امر ادراک شده خودش را از حیث ادراک شدگی اش به منزله امر ادراک شده، در واقع ببخشید خودش را نه، از آن حیث که امر ادراک شده از حیث ادراک شدگی اش به منزله امر ادراک شده فهمیده شود. بیان مقدار سوری و فرمال و ممکنه که آدم رو به سردرگمی بندازه. مقصود چیه؟ میگه که وقتی ما میگیم ادراک، یعنی خودمون رو معطوف میکنیم به جانب مدرک و این خود را معطوف ساختن به گونه ایه که این مدرک خودش رو به ما و مدرک برای ما آشکار میکنه. از چه حیث آشکار میکنه؟ از حیث نحوه ادراک شدگیش. و به این ترتیب ما در واقع این سه عنصر رو، یعنی فعل ادراک و مدرک و ادراک شدگی رو در درون هر شود که معنای ادراک و ساختار ادراک داریم میفهمیم. آیده یه میگه خب مقصودمون چی از این بحث؟ یا داریم یه توتولوژی توخالی و فرمال و بی‌محتوا اینجا بحث میکنیم در موردش یا نه؟ با این تحلیل ما میتونیم به جایی برسیم. آیده یه میگه این سه عنصر که به نظر خیلی توهی و توخالی میاد اینجوری تمایزش نسبت به هم، همون که عرض کردیم فعل ادراکی، مدرک و ادراک شدگی، میگه این هر سه در خود این ساختار، یعنی خود را معطوف ساختن به خود، رو در این ساختار آشکار میکنن و معنی هر سه شون در این ساختار داره به دست میاد. این معطوف شدگی به سوی این چیزیه که ما برای اینکه مفهوم ادراک رو بفهمیم باید روش دست بگذاریم و متمرکز بشیم و ببینیم که معطوف بودن به سوی رو ما چگونه میتونیم بفهمیم. و این عنوان معطوف بودن به سوی یا روی آوردن به سوی یا به اصطلاح بگیم ملتفت بودن به چین، اون مفهوم بنیادینیه که موضوع اصلی در واقع پدیدارشناسی قرار گرفته و هوسر برای نخستین بار این رو تبدیل میکنه به مفهوم بنیادین و کلیدی کل بحث فلسفی خودش تحت عنوان اینتنشنالیتی، تحت عنوان معطوف بودن به سویه یا به اصطلاح رویاورندگی. ما این عنوان رو داریم میشناسیم. یه توضیح مختصری هایدگر میده که این مفهوم اینتنشنالیتی از مفهوم اینتنتیو لاتینی و اینتنشن در انگلیسی هم از به معنی قصد به دست اومده و در فلسفه اسکولاستیک قرون وسطا این ذیل بحث از اراده مطرح میشده، یعنی اصطلاح رویاورندگی در واقع ریشه لفظیش رو و اصطلاحیش رو در اسکولاستیک و فلسفه قرون وسطا داره و اونجا عنصر قصد در اراده رو در واقع نشون میداده. اما تاکید بر اینه که به هیچ وجه در پدیدارشناسی ما صرفاً روی اراده و قصد در واقع تمرکز نمی کنیم، بلکه مفهومی که از اینتنشنالیتی با حوصل ما در پدیدارشناسی می فهمیم، این در واقع برای هر نوع نسبت گرفتن سوژه یا آگاهی با متعلق خودش به کار میره. یعنی اینتنشنالیتی مترادف میشه یا عنوانی میشه برای مطلق معطوف بودن به سویه و این عنوان رو پیش از اوسل، حالا در مورد تاریخ مفهوم نمیخوایم بحث بکنیم، این عنوان رو پیش از اوسل پرنتانو به کار میبره. هایدگر توضیح میده در مورد طبقه بندی افعال و تجربیات روانشناختی و بعد در اندیشه هوسرل هست که اینتنشنالیتی میشه در واقع نه صرفا قصد در اراده، بلکه وصف بنیادینی برای هر گونه فعل آگاهی و هر گونه فعل سوژه و اساسا هر گونه نسبت گرفتن سوژه. در واقع این در درون خودش داره نشون میده که ادراک یا آگاهی در ذات خودش یک ساختار بیشتر نیست و اون ساختار معطوف بودن به جانب چیزیه. و حالا باید ببینیم این معطوف بودن و این ساختار معطوف بودگی یا ساختار رویاورندگی این چه وجه ممیزه و چه وجه خاصی داره که باعث بنیانگذاری پدیدارشناسی میشه. یعنی عنوان که به نظر خیلی پیش پا افتاده و بدیهی میاد که ما به سوی چیزی معطوفیم و به چیزی التفات داریم، این چطور ساختار فهم ما از ادراک رو و بعد ساختار فهم ما از سوژه رو و رابطهش با ابژه و بعد مفهوم وجود رو بالکل تغییر میده و از اینجا ما چطور راه پیدا میکنیم به مفهوم اگزیستانس در معنای اخصش نزدهایدهی. خب یک توضیح مقدماتی من میدم چون زمانمون گذشته، بیشتر از این تفصیل و تفصیل میدم. این مفهوم اینتنشنالیتی رو که ما ترجمه میکنیم روی آورندگی در ترجمه های فارسی، اگر ببینید در متون آقای دکتر رشیدیان ایشون ترجمه کردن به قصدیت و ترجمه اشتباهی هم نیست و میشه قصدیت رو یک معنای جدید و عام براش در نظر گرفت. ولی من خودم تاکید دارم، حالا در حدی که میفهمم، اینه که ما یک عنوان عامتر از قصد بذاریم، به خاطر اینکه چنان که الان دیدیم قصد یک مفهوم خاصی در نسبت با اراده است و قصد در واقع اون چیزیه که به اراده داره جهت میده و این در کاربرد قرون وسطایی کلمه بوده، نه در کاربرد پدیدارشناسی. و در پدیدارشناسی وقتی هر فعل سوژه ذیل اینتنشنالیتی فهمیده میشه، این معنایی بسیار عامتر از قصد داره، یعنی مطلق معطوف بودن رو داره نشون میده. و به همین دلیل من فکر میکنم که اصطلاح رویاورندگی برای نشون دادن این ساختار به تعبیر های دیگر زیش ریشتن آف، معطوف بودن به چیزی، این میتونه بیشتر وافی به مقصود باشه. خب حالا باید ببینیم که در این ساختار در واقع اینتنشنالیتی چه چیزی نهفته است و چه کشف جدیدی و چه حرف جدیدی گفته میشه که به واسطه اون هایدگر میخواد در واقع تز کانت رو یک تفسیر پدیدارشناختی بکنه و از اینجا در ادامه تحلیل و تفسیر مسئله راه رو به سمت مفهوم اگزیستانس باز بکنه. تنها نکته که حالا فعلا من الان ذکر میکنم در این جلسه اینه که این تاکید هایدگر رو باید در وهله اول بهش توجه کنیم که عنوان اینتنشنالیتی در دل خودش در واقع یک وحدت رو، یک وحدت ساختاری رو داره نشون میده. اینتنشنالیتی یا رویاورندگی در واقع در دل خودش رابطه متقابل و وحدت ساختاری بین دو عنصر اینتنسیو به معنی رویاوری و اینتنتوم به معنی رویاورده رو داره نشون میده و این به تعبیرهای دیگر یک وحدت ساختاریه که همچنان برای ما تاریکه و ناشناخته است و ما زمانی ادراک رو به درستی خواهیم فهمید که ادراک رو ذیل اینتنشنالیتی و ذیل وحدت ساختاری اون، یعنی وحدت اینتنتیو و اینتنتوم، رویاوری و رویاورده بتونیم بفهمیم. خب این بحث رو ما میذاریم برای جلسه آینده، این وجه پدیدار شناختی مسئله ادراک رو انشالله بحث میکنیم تا اینکه ببینیم که در واقع اون راه حلی که هایدگر میخواد عرضه بکنه چیه و چطور محتوای این راه حل و محتوای پاسخی که هایدگر به در واقع تفسیر و مسیر تفسیر مسئله وجود به معنی عام میخواد بده، چطور پاسخش خود اگزیستانس است، اگزیستانس در معنای اخصش. این مسیر رو حالا با هم پی میگیریم و هر بار در ضمن بحث اون طرح مسئله و مقدمه‌ای که داشتیم از نو تکرار میکنیم که عنوان اگزیستانس در به اصطلاح فلسفه های اگزیستانس که هایدگر این عنوان رو برای خودش البته نمیپذیره، مقصود اون عنوان هست، یعنی مفهوم اگزیستانس به عنوان وجود اختصاصی و انحصاری انسان، این چگونه در واقع در مقام پاسخی به مسائل بنیادین و اصلی هستی شناسی داره قلمداد میشه و چگونه اگر قرار فلسفه به معنی دانش نخستین یعنی هستی شناسی بنیاد گذاشته بشه، به ضروره ما به مفهوم اگزیستانس به منزله وجود اخص انسان و اختصاصی انسان برمیخوریم. این در مسئله بود که از اول داشتیم و مدام در این مباحث و جزئیاتی که واردش میشیم در خلال بحث از متن، این باید مد نظرتون باشه. خب من بیش از این فعلا تفصیل نمیدم و بحث رو در اینجا نگه میدارم و عرض شود که الان اگر که بحثی، نکته‌ای و سوالی دارید در خدمتون هستم و صحبت کنیم، اگر نه که ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه آینده. خب ظاهرا سوالی نکته ای نیست و این کلاس رو من فکر کنم که از حضار این کلاس متاسفانه من دیگه خاطر حضوریم هرچقدر که کرونا زیاد میشه داره کم میشه از دوستان و افراد. تا ترم پیش همچنان ذیل خاطره حضوری ما داشتیم کلاس مجازی برگزار میکردیم، ولی از این ترم من خیلی از دوستان رو که جدید الورود هستن متاسفانه نمیشناسم، ولی تصویری که از کلاس شما پیدا میکنم اگر که از دوستانی که من از دوران کارشناسی میشناسم، یکی آقای جودی و یکی خانم نعمتی اگر خاطرشون باشه، در دوره ورودی 95 اون کلاس مکاتب که با هم داشتیم یا قبلش رو میکنم متافیزیک زمان هم داشتیم، خیلی حالت مشابهی به این کلاس فعلی ما داشت و از این جهت که من منتظر پرسش ها بودم و در واقع دستم نمی اومد که تا چه حد مطالب دنبال شده یا نه. اگر دوستانی که حضور داشتن در اون کلاس ها به خاطراتشون رجوع بکنم، دقیقا این موقعیت کلاس فعلی رو هم درک میکنم. خب من فعلا بیش از این خستتون نمی کنم، انشالله بس. آها یک سوال مثل که در شو بفرمایید.
ببخشید استاد، من یه سری سوال دارم ولی خب ممکنه که یعنی از خود متنه. یکیش اون قسمتی که داره درباره در واقع مقولات توضیح میده و میگه که ضرورت اون نسسیتی نسبت ابژه رو با عقل در کاربرد تجربیش بیان میکنه. حالا این نمیدونم چقدر مستقیم با هایدگر باشه، ولی این قسمت رو من باش مشکل دارم، چون تا جایی که یادم میاد عقل کاربرد تجربی نباید داشته باشه، باید کاربرد داشته باشه روی مفاهیم خود فاهمه، اونا رو در واقع بهشون وحدت ببخشه، یه چیزای کلی ایجاد کنه. اینو یه مشکل داشتم که متوجه نمی‌شدم چرا نسسیتی رو این در نظر میگیره.
بله متوجه شدم. باید متن خود کانت رجوع بکنیم در خصوص ضرورت، و حالا اگر فرصت بود من این رو در خود متن نقد عقل محض پیدا میکردم و نقل قولش رو با هم میخوندیم. حالا این کار رو میکنم انشاءالله برای جلسه آینده. بحثی که کانت درباره این مقولات جهت و به چه نظر جهت داره اینه که ما امکان رو وقتی که میگیم چیزی امکانیه، حالا کاش من الان باید بگردم توی متن و حالا برای جلسه آینده انشاءالله این استناد متنیش رو پیدا میکنم. مشکل ببین، ما وقتی که از مقوله امکان سخن میگیم یعنی چیزی از حیث در واقع امکان منطقیش برای ما ممکن باشه، فارغ از این که ما شهود تجربی از این مقوله داریم یا نداریم. وقتی که از امکان منتقل میشیم به وقوع یا وجود در کانت، در واقع یعنی اون مفهومی که ما داشتیم به لحاظ منطقی ممکن بود، این مفهوم الان پر شده به وسیله شهود، پر شده اصطلاح اوسل هست، یعنی مادهش به قول کانت داده شده و ما در ازای این یک ادراک بالفعل تجربی داریم. اگر که این مفهومی که ما داریم که به لحاظ منطقی ممکنه و ما شهود تجربی هم ازش داریم، این چنان باشه که ذیل در واقع ضرورت قاعده اون مقوله فاهمه قرار بگیره، این برای کانت تبدیل میشه به ضرورت، یعنی از حالت وقوع و وجود و از حالت امکان تبدیل میشه به حالت ضرورت. مثلا حکم علیت، مثل اینکه ما اگر میگیم که فلان چیز علتش هست، علت فلان چیزه، این ذیل در واقع ضرورت قرار میگیره و این از این تجربه جزئی من که الان یک تجربه در واقع حسی یا ادراک حسی ازش دارم فراتر میره و این اطلاق میشه به کل متن تجربه. در واقع مقصود هایدگر از این که میگه ضرورت در واقع نسبت ابژه است با عقل در اطلاق تجربه، مقصودش در واقع این معنا هست. حالا من الان میخواستم در خود نقد عقل محض این قسمت کانت رو پیدا بکنم، این مقدار متاسفانه زمان میبره تا من بتونم دقیق بیارمش که کجا هست، ولی مقصودش از اطلاق تجربه و نسبتش با عقل این و نه این که ما از در واقع چارچوب فاهمه فراروی میکنیم به عقل به معنی دیالکتیک اصطلاحی. نمیدونم تا جهت مقصودم مشخص شد.
چیزی که من متوجه شدم یعنی که از حیث در واقع ضروری بودنش، یعنی این که انگار چیزی که من خودم توی نقد عقل مس نگاه کردم، منظور خواهم بیشتر این بود که ما به گونه علت این در واقع واقعا رو میدونیم که ضروری میشه برامون. یعنی منظور شما اینه که از این حیث میه کار برده تجربی عقل که ضرورت رو بیشتر تو ذهنش داره تا اینکه خود عقل رو به صورت تجربی استفاده کرده باشیم.
بله بله، ببین یعنی ما در واقع فراتر از ادراک تجربی بالفعلی که داریم در مورد یک امری به کار میبریم، خود اون قاعده رو داریم در نظر میگیریم و قاعده در واقع قاعده ضروریه که ذیل اون مقوله فاهمه داره فهمیده میشه و این در واقع از حکم وجود به منزله وقوع و یک تجربه عینی و بالفعل یعنی یک ادراک حسی برای من فراتر میره، به این معنی که من هر زمان که ادراک حسی داشته باشم از این امر، این به ضروره ذیل این قاعده فاهمه هست، فارغ از اینکه الان ادراکی داشته باشم یا ادراکی نداشته باشم. ببین در مقوله امکان، فارغ از اینکه من ادراک داشته باشم یا نداشته باشم، ما به لحاظ منطقی اون امر رو ممکن لحاظ میکنیم، یعنی این میتونه در واقع مورد در واقع آگاهی ما قرار بگیره و میتونه مورد تجربه ما قرار بگیره، ولی این به تعبیر هایدگر نسبت ابژه با فاهمه هست به طور کلی. وقتی که این به مقوله وقوع در میاد، یعنی نسبت ابژه است با خود کاربرد تجربی فاهمه. وقتی که از ضرورت میگیم، فراتر از کاربرد تجربی فاهمه، نسبت ابژه است با همون قاعده ضروری که فاهمه داره اون رو در واقع برای ما به بیان در میاره و این از کاربرد تجربی فراتر میره، به تعبیر کانت از حکم به هست یا حکم به وجود تبدیل میشه به حکم در واقع همیشه بودن، یعنی از ادراک بالفعل ما فراروی میکنه به این معنی ضرورت. حالا باز اگر که فرصتش بود، من چون اینجا رو علامتم زده بودم که اگر وقت بود بخونیم، حالا اونم چرا پیداش نمیکنم علامت رو، اون بخش ضرورت رو در نظام مقولات کانت میتونیم برای جلسه آینده من بیارم، اون تیکه رو با هم بخونیم و در موردش توضیحات عرض کنیم که دقیقاً کانت ضرورت و امکان و وقوع رو خودش چطور توضیح میده.
بله متوجه شدم منو. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، این قسمت پرسیو یعنی در واقع دریافت، من خود پرسیو رو میفهمم چیه؟ اون چیزی که من دریافتش، مثلا این لیوان رو من در نظر میگیرم، خود عمل رو میفهمم، اون چیزی که از لیوان تو ذهن من اومده و پرسیو شدم اونم میفهمم، ولی این پرسیونس دقیقا متوجه نمیشم، یعنی کل این پروسه میشه پرسیونس؟ یعنی در واقع فکر کنم تجربهش نمیدونم دقیقا چجوری باید بگم، دریافت شدگیه،
همین ادراک شدگی
مدرک
که من گفت. بله
اینو متوجه نمیشم این چیه، این چیزیه که تو ذهن من بعدها که به مدرک فکر میکنم وجود داره،
بچه
اگه اینجوری چه فرق با پرسیو داره؟
بله ببین، تمام بحث سر همینه، یعنی همین عنوانی که من عرض می‌کردم، در واقع این عنوان آلمانی واگنومنهایت یا ادراک شدگی یا مدرکیت، این همین به انگلیسی پرسیونس، تمام بحث در اینه که این در واقع یک امر یا یک چیز یا یک موجود نیست، یعنی اون چیزی که موجوده فعل ادراک منه، یعنی من سوژه هستم و از اون طرف پرسیوود ما به تعبیر شما یعنی مدرک ما یا ادراک شده. اما این پرسیونس یا این ادراک شدگی یا مدرکیت، این در واقع بیانیه صرفاً برای این نسبتی که برقرار شده، یعنی خودش یک امر موجود نیست، چون اون چیزی که موجوده مدرک ماست و مدرک. مدرکیت در واقع نسبتیه که این با ما پیدا کرده و در واقع نسبت به اصطلاح کشف شدنش و نسبت باز شدنش و پدیدار شدنش و آشکار شدنش بر ما هست. یعنی ما یک بار خود فنومن رو داریم یا خود ابژه رو داریم، یک بار داریم میگیم که این ابژه رو ما ذیل نسبت ابجکتیویتی یا خود فنومن رو ذیل نسبت فنومنالیتی داریم میفهمیم و تمام پیچیدگی و تمام دشواری و تمام بحث در اینه که این فنومنالیتی یا ابجکتیویتی یا ادراک شدگی پرسیونس این قابل ارجاع به هیچ امر موجودی نیست، بلکه یک نسبتیه که نسبت آشکاریه، نسبت در واقع در فهم و در آگاهی قرار گرفتنه. و تمام بحث اینه که کانت داره میگه وجود در واقع به ادراک در آمدن مدرکه. و پس وجود نه مدرکه و نه منیه که دارم ادراک میکنم به منزله فعل ادراک، بلکه همین به ادراک در آمدن هست که من در حکم در واقع الف موجود است دارم این رو به بیان در میارم. و تمام پیچیدگی اینه که واسه این وجود کجاست، چون وجود موجود نیست. یعنی اون تمایز هستی شناختی دقیقا از همینجا سر بر میاره. من ذیل یک نسبتی که داره اون موجود یا فنومن یا ابژه رو برای من آشکار میکنه دارم اون ابژه یا فنومن یا موجود رو میفهمم و این ادراک شده من هست. اما خود این نسبت رو که من بهش میگم وجود یا وجود رو بر اساس این نسبت دارم میفهمم، خود این کجاست؟ خود این هیچ یک از این عوامل نیستن، بلکه خود این نسبت پرسش از اینه که اون موجود یا اون مدرک چگونه بر من آشکار شده و من چگونه اون رو بهش روی آوردم و آشکارش کردم. و تمام پیچیدگی اینه که وقتی ما میگیم وجود موجود نیست، اینه که این نسبت داره چگونه پیدا میشه، این نسبت داره چگونه شکل میگیره. و از اینجاست که در بحثی که امروز هم داشتیم، حالا جلسه آینده سریع در ادامهش رو میگیم، یعنی لوازمش و استلزاماتش سریع تر میشه، اینه که در واقع ما اگر میخوایم فهممون رو از مفهوم وجود به روشنی برسونیم و از این ابهام فعلیش در بیاریم، باید دقیقا بفهمیم که ادراک در مقام این نسبت، یعنی نسبت ادراک شدگی مدرک برای ما یا نسبت مدرکیت یا این پرسیفنس رو، ما این رو چگونه میتونیم بفهمیم. و حالا دنبال خواهیم کرد، هایده میگه زمانی ما میتونیم این رو بفهمیم که نحوه وجود ادراک رو ازش پرسش بکنیم. و اینها چیزیه که در فلسفه کانت و همینطور در کل چارچوب فلسفه قدیم برای ما در واقع طرح نشده به عنوان مسئله. یعنی ما در فلسفه قدیم هم میگیم من به عنوان ذهن دارم این رو کشف میکنم، و خود این کشف در واقع چیه؟ این کشف حالا میتونه شهود حسی باشه، ادراک باشه و هر چی باشه. این علم و این کشف و این انکشاف و نسبتی که داره بین این دوتا رخ میده که باعث میشه اون موجود خودش رو از حیث وجودش آشکار بکنه، این ازش پرسش اختصاصی به میون نیومده. و اگر اومده باز به واسطه این بوده که خود این هم یک موجودیتی است در میانه این موجودات، در حالی که چنین نیست. یعنی تمام بحث اینه که وجود موجود نیست، یا به اصطلاح کشف شدگی یا ادراک شدگی با آن چیزی که کشف می شود و آن چیزی که ادراک می شود در تمایزه. و در واقع این تمایز هستی شناختی و تمام بحث و پیچیدگیش از همینجا داره سر بر میاره. و هایدگر همین مسیر رو میخواد دنبال بکنه که ما از این ادراک شدگی چه می فهمیم و چگونه این رو در تمایزش از ادراک شده و از فاعل ادراکی باید بشناسیم و بفهمیم. و این در واقع بنیاد قرار میگیره برای اینکه ما این دو سر ماجرا رو تازه بفهمیم. حالا این رو در ادامه باز در موردش بحث میکنیم، چون ادامه متن و مطلبمون هست. نمیدونم تا این اندازه روشن شد یا فکر کنم روشن هم نشد، حداقل وجه در واقع ابهام این عنوان رو تا حدی تونستم توضیح بدم.
بله خیلی اینجا کامل متوجه شدم، چون من یه سوال دیگه هم داشتم که در واقع یعنی این مسئله رو دنبال کنم که ما از اگزیستنس، یعنی